نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز پنجشنبه پنجم مرداد 1396 برابر با 27 ژوئیه 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با برنامه‌های مختلفی همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، کافیه تا با ما همراه شین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرد. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. احمد مازنی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس میگوید که شماری از اعضای این فراکسیون خواستار ملاقات با مهدی کروبی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت مهدی کروبی که بیش از 5.5 سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، خواستار فراهم شدن امکان ملاقات با وی برای نمایندگان مجلس شد. احمد مازنی با اشاره به شعارهای سر داده شده در دوران انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه گذشته تصریح کرد مردم خواهان رفع حصر و رها شدن فضا از دست کسانی هستند که وی آنان را کاسبان فتنه و حصر خواند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از بازداشت 20 تن از کارگران این واحد به دست ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی خبر داد. این تشکل کارگری اعلام کرده است که 15 تن از کارگران سه‌شنبه شب بازداشت و 5 تن دیگر روز چهارشنبه با هماهنگی حراست و مدیر شرکت به دست نیروهای اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. خبرگزاری ایلنا با تایید این بازداشت‌ها گزارش داد که علت آن مشخص نیست. در این گزارش به نقل از روابط عمومی شرکت نیشکر هفت تپه آمده که از طرف کارفرما هیچ شکایتی از کارگران نشده است. دیوان عدالت اتحادیه اروپا روز چهارشنبه حکمی صادر کرد که بر پایه آن گروه شبه نظامی اسلامگرای حماس باید همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه باقی بماند. به گزارش آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا در سال 2001 حماس را گروهی تروریستی شناخت که باعث مسدود شدن دارایی‌های این گروه در این اتحادیه شد. دادگاهی در اتحادیه اروپا در سال 2014 با ایراد به روند دادرسی تشخیص حماس به عنوان یک گروه تروریستی را باطل اعلام کرد. با درخواست اعاده دادرسی اتحادیه اروپا، دیوان عدالت که عالی‌ترین مرجع قضایی این اتحادیه به شمار می‌رود، رأی داده که حکم صادره در سال 2014 اشتباه بوده و باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین حکم تا زمان اعلام رأی تجدید نظر، اموال گروه حماس همچنان مسدود باقی خواهد ماند. سه آژانس سازمان ملل متحد اعلام کردند که با فروپاشی نظام سلامت و بهداشت یمن در طول 2.5 سال جنگ داخلی، 80% از کودکان در این کشور نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه هستند. مدیران سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در بیانیه مشترک اعلام کردند که 2 میلیون کودک یمنی دچار سوء تغذیه و در خطر ابتلا به وبا هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، یمن با بدترین وضعیت شیوع وبا در سالهای گذشته روبروست. این آژانس‌های سازمان ملل از جامعه جهانی خواستند تا تلاش‌های خود را برای حمایت از مردم یمن تشدید کند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران را در راستای خصومت‌های ادامه‌دار آمریکا خواند و گفت حتماً پاسخ لازم را خواهیم داد. رئیس جمهور ایران که در هیئت وزیران سخن می‌گفت، از آمریکا خواست با احترام به حقوق ملت ایران به گفته او از تجربه 40 سال خصومت خود درس بگیرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز این طرح را اقدامی خصمانه خوانده و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز گفته از کمیته نظارت بر برجام قطعا تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ می کند. این سخنان در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید اگر تایید شود که ایران به توافق اتمی پایبند نبوده، این مشکل بسیار بزرگی برای ایران در پی خواهد داشت.
ممنونم. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم از همکارم مهرداد میردامادی و در ادامه مجله نیمه شب. دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا حزب الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. به دنبال تصویب افزایش تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی در کنگره آمریکا، روسیه میگوید تحریم‌های جدید آمریکا علیه مسکو دورنمای بهبود روابط دو کشور را خدشه‌دار می‌کند. ایران و اتحادیه اروپا هم به تصویب تحریم‌های تازه کنگره آمریکا علیه ایران واکنش نشان دادند.
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
وضعیت سلامت میرحسین موسوی خوب نیست.
متاسفانه در ماهای گذشته دچار مشکلات جسمانی متعددی بودن، از جمله تغییر فشار خون و همچنین سرگیجه و بست کلیه.
تقاضای بازیکنان فوتبال زنان از حسن روحانی برای اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال
در اینستاگرام این اتفاق افتاد. تعداد اونها هم طی 3 روز گذشته خیلی زیاد شده، شامل بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان همچنین برخی مربیان میشن و اغلب اونها هم بازیکن تیم ملی هستن.
از جهان ورزش خبر میگیریم و پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم داریم تا ساعت 1:30 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا اذعان کند که حزب الله لبنان یک نیروی تروریستی است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت شورای امنیت باید درباره قطعنامه علیه حزب الله جدی باشد. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت خواست تا نسبت به اعمال تخریب کننده حزب الله لبنان اقدام کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته است اذعان کند که حزب الله یک نیروی تروریستی مخرب، یک مانع عمده صلح و سازمانی است که در پی نابودی اسرائیل است. خانم هیلی در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل گفت که اعضای این شورا نسبت به اجرای دقیق قطعنامه‌هایی که پی در پی از جانب حزب الله و دولت پشتیبان آن ایران نقض شده باید جدی باشد و اقدام کند. او گفت بسیاری خواستار خلع سلاح حزب الله هستند. دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سعد حریری نخست وزیر لبنان که به دیدار رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید رفته بود، جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان حزب الله لبنان را عامل فاجعه انسانی در سوریه و تهدیدی علیه مردم لبنان و صلح در تمامی منطقه خاورمیانه نامید. آقای ترامپ افسود که منافع واقعی حزب الله تنها به این سازمان و پشتیبانش حکومت ایران محدود می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که سلف او باراک اوباما پس از اعلام خط قرمز در مورد استفاده از سلاح شیمیایی توسط اسد در سوریه باید علیه بشار اسد و حامیان او ایران و حزب الله وارد عمل می شد. در چنین صورتی نه روسیه و نه ایران تا این مرحله در سوریه پیش نمی رفتند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی توسط بشار اسد بی تفاوت نخواهد ماند. دونالد ترامپ گفت که او طرفدار اسد نیست و مطمئناً آنچه وی علیه کشورش و انسانیت انجام داده وحشت‌آور است. در نیویورک نیکی هیلی نماینده برگزیده آقای ترامپ در سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که خطرهایی که از جانب حزب الله در خاورمیانه وجود دارد هر روز بزرگتر و گسترده‌تر می‌شود و اکنون زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت ضمن اذعان به این خطرها در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل جدی باشد. خانم هیلی همچنین گفت که نیروی صلح سازمان ملل در لبنان نیز باید برای جلوگیری از بروز جنگی دیگر فعالتر باشد و نمایش‌های مسلحانه حزب الله در برابر رسانه‌ها را به طور رسمی اذعان کند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی تحلیلی از خطرهای حزب الله در منطقه گفته است که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ از موقعیت حزب الله در لبنان بی‌خبر است. بغری این روزنامه اگرچه رئیس جمهوری آمریکا خط روشنی را در برابر حزب الله ترسیم کرده و تهدیدهای آن علیه صلح منطقه و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داده، ولی ظاهرا نمی‌داند که حزب الله در دولت لبنان مشارکت دارد و وزارتخانه‌های صنعت و جوانان را کنترل می‌کند و از 128 کرسی پارلمان 12 کرسی را در اختیار دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روسیه میگوید تحریم های جدید آمریکا دورنمای بهبود روابط دو کشور را خدشه‌دار می کند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه سوم مرداد طرح افزایش تحریم ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد. قانونگذاران روس در واکنشی بسیار تند به این تحریم اعلام کردند جنگ سرد جدید در حال اوجگیری است. در نخستین واکنش سخنگوی کرملین گفت ناراحتی پارلمان روسیه قابل درک است، اما تصمیم درباره مقابله به مثل بر عهده رئیس جمهوری روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در نخستین واکنش رسمی روسیه به تحریم‌های تازه آمریکا، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تأکید کرد حامیان این لایحه گامی جدی به سوی از بین بردن احتمال بهبود روابط مسکو و واشنگتن برداشته و ثابت کردند آمریکا دشمن روسیه است. به گفته وی، مسکو برها به واشنگتن هشدار داده، تحریم‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. ریابکوف که هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرست هیئت دیپلماتیک روسی بود، لایحه تحریمی اخیر علیه روسیه، ایران و کره شمالی را خلاف منطق و عقل سلیم خواند، اما افزود همچنان به دنبال همکاری با واشنگتن برای حل مسائل متعدد بین‌المللی خواهیم بود. الکسی گریواچ، تحلیلگر سیاسی، معتقد است تحریم های جدید صرفاً باعث افزایش جنگ لفظی طرفین خواهد شد.
باید این حقیقت را بپذیریم که روسیه ضعیفتر از آمریکا و غرب است و باید رک و راست بگوییم این سیاست چالشی مسکو است که باعث شده روسیه در کنار ایران و کره شمالی محور شرارت تلقی شود. از سوی دیگر مشخص است این گام کنگره به همان اندازه علیه روسیه است که علیه ترامپ. کرملین که همچنان ترامپ را عامل نفوذی خود می‌داند و معتقد است قدرت وی به هر حال از کنگره بیشتر است، این امید را از دست نداده که کاخ سفید به رغم فشار داخلی در پی معاملاتی سودمند با روسیه باشد. همچنین به آن دلیل که تحریم‌های جدید آمریکا اعتراض‌هایی در اروپا برانگیخته، مسکو تلاش خواهد کرد از این اختلاف‌ها سود ببرد. انتقادهای تندی خواهیم شنید، اما دست کم برای مدتی شاهد مقابله به مثل نخواهیم بود. البته این بسیار درست است که در پی تشدید رویارویی نیستیم.
قانونگذران روس خواستار پاسخ دردناک به تحریم‌های جدید آمریکا شدند. در بیانیه کمیته امور بین الملل دوما آمده، محدودیت‌های جدید امکان بهبود روابط مسکو و واشنگتن را عملاً از میان برده. فرانس کلینسویچ، معاون کمیته امنیت و دفاع شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، در جمع خبرنگاران ابراز تأسف کرد که جهان وارد جنگ سرد جدید می شود. همچنین کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ответы при увы несимметричных возможностях экономических, военных и прочих приводят
متأسفانه از لحاظ اقتصادی و نظامی همتراز آمریکا نیستیم و نمیتوانیم پاسخ متقارن بدهیم، اما باید به دنبال پاسخ نامتقارن و بسیار دردناک باشیم. باید بر خودکفایی متمرکز شویم. در حالی که امید برای عادی سازی روابط با آمریکا از میان رفته، ضروری است همکاری با کشورهای دیگر را در اولویت قرار دهیم. با با همتایان اروپایی من رایزنی کنیم. اروپایی ها متحدان ما نیستند، اما در این شرایط ممکن است در مقابله با تحریم های جدید آمریکا شریک من شوند. تشدید تحریم ها مجازات روسیه به عنوان تنها کشوری است که در مقابل آمریکا و تلاش برای تک قطبی شدن جهان ایستادگی کرده.
مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه با 419 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد و اکنون این لایحه باید در سنا تصویب شود و به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این طرح ابتدا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا تهیه شده بود، اما سپس تحریم‌های روسیه و کره شمالی به آن اضافه شد و بر پایه این طرح رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های تصویب شده نیازمند موافقت کنگره است. هدف از این طرح مجازات ایران به دلیل حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و توسعه برنامه موشکیش اعلام شده. تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل الحاق کرمه و مداخله در شرق اوکراین، حمایت از بشار اسد در سوریه و مداخله احتمالی در انتخابات اخیر آمریکا اعمال می‌شود. همچنین این طرح تحریم‌ها علیه کره شمالی را به دلیل تداوم آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای تشدید می‌کند. اتحادیه اروپا از آمریکا به دلیل عدم هماهنگی سیاست تحریمی ضد روسیه‌اش انتقاد کرد و به آن دلیل که بخشی از این تحریم‌ها درهای انرژی روسیه در اروپا را هدف قرار می‌دهد، هشدار داد به منافع شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد با روسیه لطمه وارد نشود. آن رایسکه، رادیو فردا.
اقدام تازه آمریکا برای اعمال تحریم علیه 3 کشور ایران، روسیه و کره شمالی با واکنش ایران و اتحادیه اروپا مواجه شده است. با اینکه هنوز تحریم‌های واشنگتن نهایی نشده، ولی هم ایران و هم اتحادیه اروپا خواستار تغییر سیاست‌های آمریکا در این زمینه شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
به دنبال تصویب تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا که روز سه‌شنبه انجام شد، ایران و اتحادیه اروپا نسبت به آن واکنش نشان دادند. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران به اتهام توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در کشور موافقت کرده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت امنیت منطقه را مشروط به دست برداشتن آمریکا از سیاست‌هایش کرد.
اگر آمریکایی‌ها می‌خوان این منطقه حساس، منطقه باثبات و امتری باشه، اگر آمریکایی‌ها می‌خوان آبراهای حساس این منطقه آبراهای امن برای دنیا باشه، باید دست از این سیاست‌ها بردارند.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش بدون نام بردن از هیچ کشوری تهدید به عمل متقابل از سوی ایران کرد.
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا می‌گذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا می‌گذاریم.
ولی برخی کارشناسان معتقدند که حتی در صورت عدم پایبندی آمریکا به برجام، ایران به دلایل منافع ملی همچنان به آن متعهد خواهد ماند. سعید محمودی، کارشناس روابط بین الملل مقیم سوئد، در این رابطه اینطور میگوید:
ایران به طور قطع با شرایط فعلی که من میبینم نه میخواد و نه امکان این هست که فعلا از برجام خارج بشه. منافع ملی ایران به نظر من در این است که حتی اگه امریکا رسماً از این خارج بشه، از برجام خارج بشه، ایران اصرار داشته باشه به اجرای برجام، برای اینکه در واقع بقیه کشورهای مهم دنیا طرف برجام هستن و به هر حال ایران حداقل میتونه امیدوار باشه که به حمایتی از جانب کشور اروپایی و غربی به طور کلی روی این مسئله داشته باشه. بنابراین این امکانش وجود نداره. ولی اگر ایران از برجام به هر دلیلی تصمیم سیاسی بگیره خارج بشه از برجام، طبعا یک توجیه خواهد بود برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم موافقت بکنن با تحریم‌های جدید علیه ایران، برای اینکه در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده و در اون صورت قطعا در مسائل کلی اقتصادی و سیاسی ایران تاثیر جدی خواهد داشت این مسئله.
در سوی دیگر این تحریم‌ها اتحادیه اروپا قرار دارد که هدف مستقیم سختگیری‌های آمریکا علیه روسیه نیست، ولی به طور غیر مستقیم در معرض آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن قرار می‌گیرد. از این رو بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان کلود یونکر رئیس کمیته اروپا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به احتمال بروز تبعات ناخواسته و یک جانبه حاصل از مصوبه آمریکا اعلام کرده که این تحریم‌ها بر منافع امنیت انرژی اتحادیه اروپا اثرگذار خواهند بود. فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، نگرانی عمده کشورهای اروپایی را ناشی از سرمایه گذاری آنها در صنعت گاز روسیه می داند.
مهمترین مسئلهی که پیش میاد مربوط میشه به طرح گازی نورد استریم 2 که یک طرح 9 میلیارد یورویی هست. روسیه رو وصل میکنه به آلمان از طریق دریای بالتیک و خیلی از شرکت‌های اروپایی در این طرح شرکت دارن. ان جی فرانسوی هست، شل انگلیسی هلندی هست، او ام وی اتریشی هست، گروه‌های بزرگ آلمانی هستند و همه اینا به گازپروم روسی وصلن و بنابراین این مسئله میتونه مشکلات بزرگی رو به وجود بیاره در تأمین گاز اروپا، که البته جواب آمریکایی‌ها این هست که ایالات متحده آمریکا به خاطر نفت و گاز غیر متعارف شیل الان توانایی صدور مقادیر زیادی گاز و نفت داره و به خصوص اگر مشکلاتی از لحاظ گاز مایع برای اروپایی ها پیش بیاد، آمریکا از این به بعد این امکان رو داره که تأمین بکنه این منافع از دست رفته اتحادیه اروپا رو، به خصوص از این لحاظ که آمریکایی‌ها به اروپایی‌ها میگن مگر خودتون نمیگین نمیخوایم کاملا به گاز روسیه وابسته باشیم و از این میترسید که پوتین از این موضوع استفاده کنه برای اعمال فشار بر شما. الان بهترین موقع است که منابع تأمین گازیتون رو متنوع کنید و بخشی از اونها رو از آمریکا وارد بکنه.
مصوبه مربوط به تحریم‌های روسیه در واکنش به دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه تنظیم شده است. واشنگتن همچنین تهدید کرده که با اجرای یک قانون مربوط به دوران جنگ سرد، واردات فولاد را به دلیل ملاحظات امنیت ملی محدود می‌کند. اقدامی که چین و شرکای اروپایی از آن ضربه خواهند خورد. مصوبه مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره شمالی و روسیه در ادامه تکمیل روند تصویب باید به تایید مجلس سنا نیز برسد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. مجله نیمه شب رو با صدای گرم و خوب شما ادامه می‌دیم.
یه اولتیماتومی از طرف دولت آمریکا با آقای خامنه است. آقای خامنه‌ای بفرمایید که این منطقه خلیج فارس منطقه آزادی است برای تردد کشتی‌های تمام دنیا. به این پاسدارا بگو دور برای آمریکایی‌ها نپلکن. مردم طاقت جنگ دیگه نداره.
آقای روحانی روز دوشنبه با فرماندهان عالی رتبه سپاه دیدار داشت و گفتن که دولت دوازدهم از تمام کارهای سپاه حمایت میکنه. خب این حرف کدومه؟ اون حرف دولت تفنگدار و بی تفنگ کدومه؟
آقای خامنه‌ای دست از لجبازی بردار. آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را آزاد کن. اگر در حد آنان فوت کنند مطمئن باش این بار مردم بیت را بر سرت خراب خواهند کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نظام بیت رهبری میگویند که وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و ما در رتبه 76 جهانی قرار گرفتیم. باید خوشحال باشید که ایران رو حداقل در فسق و فجور و فساد و اعتیاد و اعدام و کشتار در صدر جدول جهانی قرار دادید. اینو باید خوشحال باشید. تبریک بهتون عرض میکنم چون نظامتون میره جلوتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو روز پس از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان وبسایت کلمه خبر داد میرحسین موسوی دچار نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید شده است. سرگیجه آقای موسوی مدت زیادی است که درمان نشده و اکنون شدت یافته است. زهرا رهنورد در ملاقات روز سه‌شنبه به دخترانش گفته در هفته‌های اخیر هنگامی که همسرش راه می‌رود باید کنار او باشد تا سرگیجه و نوسان شدید فشار خون موجب حادثه و مشکل جدیدی نشود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه رو جویا شده.
متاسفانه حال عمومی جناب میرحسین موسوی رضایت بخش نیست و در ماهای گذشته دچار مشکلات جسمانی متعددی بودند، از جمله تغییر فشار خون و همچنین سرگیجه و بست کلیه. این جزئیات اطلاع مقامات دیرپ رسیده. متاسفانه اقدام لازم برای درمان و مراقبت‌های لازم صورت نگرفته. این مسئولیتش بر عهده مقامات قضایی، زندانبانان و مقامات ارشد کشور هست و باعث خجالت و شرمندگی افرادی است که درگیر این ماجرای غیر اخلاقی هستند. و امیدواریم که هرچه زودتر اقدامات لازم رو برای اینکه ایشون از مراقبت‌های پزشکی لازم برخوردار بشن صورت بگیره، حقوق اولیه زندانی اساسی در رابطه با ایشون رعایت بشه.
آقای امیر ارجمند، روز دوشنبه مهدی کروبی هم دچار عارضه قلبی شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت که عارضه قلبی کروبی فرصت مناسبی است به گفته او برای پایان دادن به داستان غم‌انگیز حصرش. از سوی دیگه محمود صادقی نماینده مجلس هم باز روز سه‌شنبه از رئیس جمهوری خواست تا در رفع حصر کوشاتر و جدی‌تر باشه. در مورد رفع حصر ما از رئیس جمهوری هم در هر دو کمپین انتخاباتیش شنیدیم. تا چه حد احتمال رفع هست رو دور یا نزدیک میبینید؟
ما امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق صورت بگیره. یک عمل غیر قانونی، یک جرم مشهود بیان صورت گرفته. وظیفه مقامات قضایی، مقامات ارشد کشور این است که هرچه زودتر این وضعیت رو به پایان برسونن، این جرم رو قطع کنن و وضعیت آقای موسوی کروبی بخواد رهنمای تغییر پیدا بکنه. وظیفه اخلاقی، وظیفه قانونی و وظیفه شرعیشون هست. مقامات ارشد کشور مسئول این وضعیت هستن. رهبر جمهوری اسلامی در اول مسئولیت مستقیم در این رابطه داره. شورای عالی امنیت ملی مسئولیت داره به جهت اینکه بارها سعی شده این عمل غیرقانونی رو تحت پوشش مصوبات این شورا توجیه بکنه. البته مسئولین این شورا هیچ وقت صحت این مصوبات مورد تایید قرار ندادن، موجودیت این مصوبات مورد تایید قرار ندادن. حتی اگر چنین مصوباتی هم باشه اونها غیرقانونی هست. به هر حال رئیس شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مستقیم داره. از اون به نظرم میسته که همه ما مراجع تقریر علما مسئولیت ویژه دارن. علت وجودی علما و مراجع تقریر یکیش مبارزه با ظلم احقاق حق هست و از اینجا پشته میشه که این عمل غیر شرعی رو چرا در مقابلش موضع نمیگیرن، چرا مسئولیت قانونی شرعی خودشون عمل نمی کنن. در مقابل پروردگار، در مقابل مردم، در مقابل مؤمنین مسئولیت دارن. همه اونهایی که در مجلس هستن به نمایندگی از این مردم، در پست ریاست جمهوری هستن به نمایندگی از این مردم و رأی رو که گرفتن یک بخشیش در رابطه با وعده برای تلاش حد رفع هست بوده مسئول هستن. هر کدوم از ما تک تک هم مسئول هستیم، چه به عنوان یک شهروند عادی، چه به عنوان یک فعال سیاسی، همه مسئولیت داریم. یعنی باید بدونیم که این مسئله یک فرد نیست، یک مسئله مهم و اساسی هست و تلاش بکنیم که این وضعیت پایان بپذیره.
در نهایت مشخص شده که کدام نهاد و یا شخص مسئول حصر رهبران جنبش سبز هست؟ از اونجایی که قوه قضاییه انگشت اتهامو به سوی شورای عالی امنیت ملی میگیره و شورای عالی امنیت ملی اون البته آقای روحانی به عنوان یکی از اعضای این شورا اون رو رد میکنه، بالاخره چه کسی مسئول بوده؟
هیچ کسی مسئولیت قانونی این عمل غیر قانونی رو به عهده نمیگیره. مسلم هستش که شهامت چه ندارن و میدونن که پاسخگو نمیتونن باشن. هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه. جای تعجب این هستش که در یک کشور حداقل اصول حکومت قانون رعایت نمیشه. افراد رو بدون حکم دادگاه زندان میکنن. آنچه که اتفاق افتاده در رابطه با آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد زندان هست. اینها زندانی هستن و اونها رو زندان کردن، چند سال زندان کردن و هیچ کسی پاسخگوی عمل غیرقانونی نیست. نه رهبر جمهوری اسلامی که قطعا بدون موافقتشون صورت نمیگرفته، چه مقامات ارشد قوه قضاییه که دارن این کار انجام میدن و توجیهات غیر موجهی رو ادامه میدن که هیچ کسی باور نداره حتی خودشون، و چه شورای عالی امنیت ملی که یک بار به صورت شفاف به شایعات بی اساس پایان نمیده.
اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه بود به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عده‌ای از بازیکنان فوتبال زنان ایران از حسن روحانی خواستند تا به درخواست زنان برای تماشای فوتبال در ورزشگاه‌ها توجه کند. در این باره هانا کاویانی با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک گفتگو کرده.
این اتفاق میتونیم بگیم که بی سابقه است در تاریخ فوتبال ایران، به این نحو که یک کمپینی یا یک حرکت گروهی رو خود ورزشکاران زن در واقع آغاز کنن. اونا خودشون این حرکت رو شروع کردن و خودشون کلید زدن. در اینستاگرام این اتفاق افتاد. تعداد اونها هم طی 3 روز گذشته که این حرکت آغاز شده خیلی زیاد شده دیگه الان، و شامل بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان همچنین برخی مربیان میشن و اغلب اونها هم بازیکن تیم ملی هستن همچنان در حال حاضر، و خواسته مشترکی دارند که همه اونها هم به اتفاق اینستاگرام رسمی آقای روحانی رئیس جمهور رو در واقع تک کردن و این خواسته رو مستقیما با خود او در میون گذاشتن. شاید به این دلیل که تا به امروز درخواست‌ها از وزارت ورزش و مسئولین ورزشی همچنین معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به نتیجه‌ای نرسیده، این بار مستقیم از خود آقای روحانی درخواست کردند که زمینه رو برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها مهیا کنند.
این یعنی به این معناست که فوتبالیستای زن ایران، کسانی که در تیم ملی ایران بازی می‌کنن، تاکنون موفق به دیدن بازی همکاران خودشون در تیم مردان فوتبال نشده بودند.
همینطوره، و جالبه که توی متنی که اونها تقریبا میشه گفت همه متن هم مشترکه با برخی تغییرات جزئی، همه اونها بازی ایران و سوریه رو اشاره کردن و گفتن که این بازی که جشن صعود به جام جهانی 14 شهریور در ورزشگاه آزادی، نباید این شادی و جشن فقط اختصاص پیدا بکنه به نیمی از جامعه، و ما هم حق داریم. به این حق خودشون اشاره کردن و تاکید کردن که همونطور که در انتخابات زنان میتونستن در ورزشگاه حضور پیدا کنن، اینجا هم باید این شرایط مهیا بشه و ما بتونیم بازی رو از نزدیک ببینیم.
واکنش ها رو به این داستان چگونه دیدی؟ آیا از سوی مقام ها یا حتی همین کاربران اینترنت چطور دارن واکنش نشون میدن به این داستان؟
از جمله واکنش ها، مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تعدادی از این پیام ها رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد و اعلام حمایت کرد و گفت این حق مسلم و حقوق بارز شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرده، همچنین در برخی روزنامه‌های رسمی که در داخل ایران منتشر میشه حتی روی جلد آوردن، یکی از روزنامه‌ها این کارو انجام داد. و نکته اینجاست که مسئولین رسمی واکنشی به این درخواست‌ها هنوز نشون ندادن، چون تا به امروز هر بار در واقع کمپینی اتفاق می‌افتاد در این زمینه گفته می‌شد که مثلا خارج از کشور کلید خورده، دشمنان نظام هستند، بدخواهان هستند، زمینه مهیا نیست، هدف‌های دیگه‌ای دارند، توطئه‌ای در کاره. ولی این بار دیگه نمیشه این رو اطلاق کرد، چون جمعی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه‌ها در فوتبال و فوتسال این خواسته رو مطرح کردن. در واقع سوالی رو مطرح کردن از رئیس جمهور، چرا ما نمیتونیم بیایم؟ قاعدتاً باید به اونها پاسخ داده بشه، حتی اگر قرار مخالفت بشه باید احترام گذاشته بشه به این پرسشگری و پاسخ مشخصی به اونها داده بشه.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک بود، با همکارم هانا کاویانی گفتگو می‌کرد. مجله نیمه شب رو با یک گزارش ادامه میدیم. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز چهارشنبه از بازداشت 20 کارگر این واحد به دست ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در 2 روز اخیر خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا از بازداشت 15 تن و اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 13 تن خبر دادند. صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در هفته‌های اخیر به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اعتراض کرده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گفته یه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، 15 کارگر این شرکت سه‌شنبه شب در منازل خود بازداشت شدند. این تشکل کارگری همچنین خبر داد که 5 تن دیگر از کارگران روز چهارشنبه با هماهنگی مدیر و حراست شرکت نیشکر هفت تپه به دست نیروهای اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. این خبر تا کنون از سوی منابع دیگر تایید یا تکذیب نشده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگرانی شد که بازداشت شدند. خبرگزاری ایلنا نیز نوشت که از علت بازداشت کارگران اطلاعی دقیقی در دست نیست و به نقل از روابط عمومی شرکت نیشکر هفت تپه نوشت از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگران مطرح نشده است، اما برخی نهادها دستور این بازداشت را صادر کردند. در این گزارش اشاره به نام این نهادها نشده است. پیش در دادستان شهرستان شوش روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا به کارکنان معترض شرکت نیشکر هفت تپه توصیه کرده بود مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و افزود افرادی که دست به تجمع خودسرانه زدند شناسایی و مجازات خواهند شد. پیتر روزمن دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات با انتقاد از بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه میگوید که این نخستین بار نیست که با کارگران این شرکت برخورد می‌شود.
The government has to address the root cause of the protests. People are protesting because nothing else seems to provide.
دولت باید دلیل اعتراض کارگران را اعلام کند. کارگران اعتراض کردند زیرا حقوق و مزایایشان برای چند ماه پرداخت نشده است و در این حال آنان از حق فعالیت سندیکایی محرومند.
آقای روزمن اشاره می‌کند که فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات در صورت ادامه بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه و برخورد امنیتی و غذایی با آنان اقداماتی را انجام می‌دهد.
Well, the campaign continues. The campaign is basically to inform our members and all those.
ما مانند سال 2009 میلادی از اقدامات ضد کارگری حکومت ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت می‌کنیم و موارد نقض حقوق کارگران را در سطح جهان اعلام خواهیم کرد.
پیش از این فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات در بیانیه از اتحادیه‌های عضو خود و نهادهای کارگری در جهان خواسته بود از مطالبات کارگران و بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه برای پرداخت دستمزدهای معوقه و مزایایشان حمایت کنند. این تشکل بین‌المللی کارگری از دو خواسته دیگر کارگران این شرکت برای به رسمیت شناخته شدن سندیکا و بازگرداندن شرکت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی حمایت کرده بود. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در هفته‌های اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب و تجمع زدند. آنها همچنین در روزهای اخیر چند بار جاده‌هایی را در اطراف این شرکت مسدود کردند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار دریافت حقوق اردیبهشت و خرداد سال جاری، حقوق بهمن و اسفند سال 94، 8 ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبلشان هستند. در همین حال اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. شرکت نیشکر هفت تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بارها خواستار بازگرداندن مالکیت این شرکت به بخش دولتی شدند. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه خواستار آزادی آنان و نیز پرداخت مطالبات معوقه کارگران این شرکت شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سازمان اطلاعات سپاه سید الشهدای استان تهران از بازداشت افرادی در تهران، ری و پردیس خبر داد که آنان را اعضای شبکه وسیع منحرفان مذهبی نامید. همزمان اطلاعات سپاه در استان اصفهان نیز از بازداشت 9 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شاهین شهر خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان اطلاعات سپاه سیدالشهدا در استان تهران از شناسایی و دستگیری افرادی در تهران، ری و پردیس خبر داد که آنان را منحرفان مذهبی نامید. این نهاد امنیتی بازداشت کنندگان را اعضای شبکه‌ای وسیع معرفی کرده که به بهانه تبلیغ و ترویج مسیحیت تبشیری اقدام به تخریب دین اسلام و سایر ادیان کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، ارتباط با بیگانگان، تشویش اذهان عمومی و انحراف اذهان در فضای عمومی و مجازی از دیگر اتهام‌های این افراد عنوان شده است. همزمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس هم این افراد را به دریافت کمک مالی از کشورهای غربی برای انجام فعالیت‌هایشان متهم کرد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران میگوید:
درباره این خبر خاص ما هنوز گزارش مستقلی از منابع خودمون در داخل کشور دریافت نکردیم. ولی حتی این احتمال وجود داره که ضبط شدن این منابع مسیحی که تصویرش منتشر شده بود و حتی افرادی که گفته میشه مربوط به گذشته باشه و جوری نمایان میشه که انگار به تازگی این اتفاق افتاده. البته انتشار این خبر از سوی اطلاعات سپاه پاسداران خیلی معنیدار هست. همونطوری که چندی پیش شاه آیت‌الله خامنه‌ای هم در سخنان خودشون اشاره کردن و رشد مسیحیت در ایران رو تهدیدی علیه امنیت ایران دونستن، حکومت ایران به طور کلی از رشد مسیحیت در کشور نگران هست. به همین دلیل اعمال فشار و دخالت بیشتری رو از سوی اطلاعات سپاه بر مسیحیان ایرانی و به ویژه کلیساهای فارسی زبان شاهد هستیم. اطلاعات بسا نادرست و تحلیل‌های فرافکنانه‌ای که توسط این ارگان تهیه میشه در دادگاه‌های انقلاب متأسفانه علیه مسیحیان مورد استفاده قرار میگیره.
با وجود انتقادهای جهانی از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران، طی سال‌های گذشته ده‌ها نوکیش مسیحی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. جدیدترین موارد مربوط است به محکومیت 12 شهروند مسیحی و نوکیش مسیحی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 10 تا 15 سال زندان که اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و شرکت در کلیسای خانگی اتهام مشترک همه آنان اعلام شد. اتهامی که منصور برجی در سازمان ماده 18 آن را بی اساس می داند.
زدن این اتهاماتی که واهی هستن، هیچ مبنای حقوقی ندارن، با هزار آسمان ریسمان کردن ها، این اتهامات که هیچ وکیلی که حقوق خونده باشه، هیچ قاضی که واقعا متعهد به مبانی حقوقی و قضایی باشه نمیتونه اونها رو توجیه بکنه و همینطور در نظر گرفتن اشد مجازات ممکن. به نظر ما یک رنگ سیاه رسوایی بر همه ادعاهایی است که در مورد مدارا با اقلیت‌های دینی و آزادی‌های آنچنانی مسیحیان میشه در ایران.
همزمان سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از بازداشت 9 تن از اعضا و هواداران مکتب عرفان حلقه در شاهین شهر خبر داد. یکی از بازداشت شدگان از سرشبکه‌های اصلی معرفی شده و اطلاعات سپاه اعلام کرده که با این دستگیری شبکه عرفان حلقه در شاهین شهر به کلی متلاشی شده است. اطلاعات سپاه استان اصفهان هفته پیش هم از بازداشت 11 تن از هواداران عرفان حلقه در نجف آباد خبر داده بود و سه هفته پیش هم 27 تن از هواداران این مکتب فکری در مشهد بازداشت شدند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت ها میگوید:
اینا هر زمانی که بخوان عده‌ای رو بازداشت میکنن. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن. اون افرادی که تو خبرگزاری ها اسامیشون هست تعداد خیلی کمی هستن نسبت به اونهایی که دستگیر شدن و تهدید شدن و تعهد دادن که دیگه این فعالیت رو ادامه ندن. در صورتی که هنوز از اینکه این عقاید و این آموزه های استاد طاهری انحرافی هست هیچ چیزی در دادگاه های علنی اثبات نشد.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در نخستین گزارش خود که اسفند ماه گذشته به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و نقض تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرد.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نظام بیت رهبری میگویند که وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و ما در رتبه 76 جهانی قرار گرفتیم. باید خوشحال باشید که ایران رو حداقل در فسق و فجور و فساد و اعتیاد و اعدام و کشتار در صدر جدول جهانی قرار دادید. اینو باید خوشحال باشید، تبریک بهتون عرض میکنم، چون نظامتون میره جلوتر.
شنیدیم که سپاه پاسداران مخصوصا بخش بین المللیش که همون میشه قدس مورد تحریم‌هایی قرار گرفت که فلج کننده ترین تحریم‌ها گویا هست. آقای خامنه ای، امیدوارم فرق بین پرزیدنت ترامپ و آقای اوباما را حالا خوب حس بکنی و دست از این کاراتون بردارید. مردم سوریه نیاز دارن به آزادی و اینکه خودشون تعیین تکلیف بکنن. امیدوارم بشنوید این پیام ها رو.
رسانه های نزدیک به محمود احمدی نژاد میگویند حمید بقایی معاون اجرایی وی در دوران ریاست جمهوریش در پی اعتصاب قضا به بیمارستان بقیت الله منتقل شده و تلاش محمود احمدی نژاد برای ملاقات وی بی نتیجه مانده است. با این حال خبرگزاری ها امروز چهارشنبه اعلام کردند حمید بقایی با تامین قرار وثیقه 20 میلیارد تومانی به زودی آزاد خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
بنا به نوشته کانال‌های تلگرامی نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، حمید بقایی معاون اجرایی وی در زمان ریاست جمهوری و همچنین از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اخیر به علت وخامت احوال عمومی به بیمارستان بقیت الله در تهران منتقل شده است. آقای علی اکبر جوانفکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد در صفحه تلگرام خود نوشته است که حمید بقایی به علت اعتصاب قضا دچار ضعف و مشکل جسمانی شده است. علت اعتصاب قضای آقای بقایی بنا به گفته نزدیکان وی آن است که او این بازداشت را غیرقانونی می‌داند. آقای جوان فکر می‌نویسد که همسر حمید بقایی به بیمارستان زنگ زده تا با او صحبت کند، اما آقای بقایی دچار مشکلات تنفسی بوده و قادر به صحبت کردن نبوده است. کانال تلگرامی دولت بهار ویدیویی از سه‌شنبه شب و حیات بیمارستان بقیت الله نیز منتشر کرده که نشان می‌دهد محمود احمدی نژاد برای ملاقات حمید بقایی به بیمارستان رفته، اما مردی به اون نزدیک می‌شود و تقاضا می‌کند تا با او خصوصی صحبت کند و پس از اون که موفق نمی‌شود در گوش آقای احمدی نژاد چیزی می‌گوید که آقای احمدی نژاد پاسخ می‌دهد تنها به آنجا آمده تا از سلامت آقای بقایی مطمئن شود و بعد به خانه برود.
مشخص کنیم چی نشد، امکان ملاقات که نشد، تماس تلفنی هم که نشد، ملاقات سلامت هم که نشد، اینجا که بودیم تو ادرس تسو این هم اگه نمیشه بگم ریزی به واسه کیه هم
تیه. این ویدیوی کوتاه روشن می شود که مسئولین حراست بیمارستان بقیت الله به آقای احمدی نژاد اجازه ورود به بیمارستان را ندادند. آقای احمدی نژاد در انتهای ویدیو خطاب به دوربین چنین می گوید:
ببینید سلامت ایشون رو ببینید، بگیم که ایشون سالم هست. صحبت کردن، رفتن، تلفن زدن، بالاخره با کسانی که دستور میدن من نمیشه تو مدقل اجازه بدید از تلفن داخلی بیمارستان خوشم صحبت کنیم، یا تلفنی صحبت کنیم و اول شده پرسیم. باز رفتم بس کردن و گفتن اجازه نمیدن. تو لاغل یه یاد داشتی برید که ایشون در سلامت هست، واسم گفتن نمیشه. از اون وقت خبر منتشر کردن که ایشون آزاد شده، ایشون که بازداشت موقت نیست، نه بازداشت امنیتی نیست، به خاطر وسیله در بازداشت، بنابراین نباید محدودیتی براش باشه.
کانال دولت بهار میگوید محمود احمدی نژاد حدود یک ساعت و ربع در انتظار ملاقات با آقای بقایی بوده است. حمید بقایی در 18 تیر ماه سال 96 و پس از احضار به دادسرا راهی زندان شد. آقای جوانفکر در آن زمان گفته بود که برای حمید بقایی وثیقه 50 میلیارد تومانی تعیین کردند که توانایی پرداختش را ندارد و به همین دلیل راهی زندان شده است. با این حال ظهر روز چهارشنبه اعلام شد که آقای بقایی با تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد خواهد شد. وکیل آقای بقایی میگوید وثیقه وی توسط مردم تامین شده است. وی در این رابطه توضیح بیشتری نداده است. در 25 تیر ماه چند روز پس از بازداشت آقای بقایی، غلامحسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه گفته بود آقای بقایی متهم به تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی است. اتهاماتی که بلافاصله با واکنش محمود احمدی نژاد روبرو شد که آن را کذب محض می‌خواند و اعلام آن از سوی سخنگوی قوه قضاییه را قابل تعقیب می‌دانست. دو روز بعد دادستان تهران اعلام کرد که بیانیه احمدی نژاد است که مجرمان است و وی در آن حرف‌های زده که قابل پیگیری قانونی است. آقای بقایی پیشتر یک بار هم در خرداد ماه سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شده بود که در دی ماه همان سال آزاد شد. حمید بقایی از دوستان نزدیک محمود احمدی نژاد است که در ابتدای سال جاری تصمیم داشت به عنوان نماینده دولت بهار در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که رد صلاحیت شد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی.
صدای فردا.
بلندترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان هست.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
به دنبال بروز اختلاف میان برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، اتریش و هلند با ترکیه، روز گذشته وزیر امور خارجه و وزیر امور اروپای ترکیه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در بروکسل دیدار کردند. در پایان این مذاکرات خانم موگرینی از ترکیه خواست پایبندی خود را در عمل به رعایت حقوق بشر، آزادی اندیشه و بیان و اصول دموکراسی نشان دهد. به نوشته روزنامه‌های امروز آلمان این دیدار بدون آنکه نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد خاتمه یافت. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
هدف اصلی دیدار مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو درباره روند عضویت کشورش در این اتحادیه بود، ولی مسائل فراوانی که این اتحادیه پس از کودتای نافرجام 13 ماه پیش ترکیه با آن روبروست در رأس مذاکرات قرار داشت. در پایان این ملاقات خانم موگرینی در یک نشست خبری با توجه به موج دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی و منتقدان دولت رجب طیب اردوغان از ترکیه خواست به جای حرف و سخن گام‌های عملی در جهت تحقق حقوق بشر، مردم سالاری و آزادی اندیشه و بیان بردارد. یکی از مسائل تازه‌ای که به گسترش اختلاف‌ها میان اتحادیه اروپا و ترکیه دامن زده بازداشت 21 روز پیش پتر اشتویتنر مدافع حقوق بشر از آلمان، علی قروی فعال مدنی از سوئد و 8 تن دیگر از کوشندگان حقوق بشر در ترکیه است. آنها از سوی دستگاه قضایی ترکیه متهمند که از سازمانهای تروریستی حمایت می کنند. به دنبال دستگیری و بازداشت فعال حقوق بشر پتر اشتویتنر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ترکیه یادآور شد آلمان تلاش خواهد کرد این فعال مدنی و دیگران که در ترکیه بازداشت شده اند آزادیشان را بازیابند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در نشست خبری در بروکسل گفت باید میان تروریسم از یک سو و فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری از دیگر سو تفاوت قائل شد و افزود در این میان نباید روزنامه‌نگاران واقعی را به گفته چاوشاغلو با شبه روزنامه‌نگارانی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند اشتباه گرفت. در این نشست خبری یوهانس هان کمیسر امور گسترش اتحادیه اروپا نیز که در مذاکرات موگرینی و چاوشاغلو شرکت داشت به خبرنگاران گفت اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور نگرانی گسترده‌ای در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آورده. از این رو این کشورها 7 ماه پیش تصمیم گرفتند گفتگوهای مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا فعلاً گسترش بیشتری نیابد. وزیر خارجه ترکیه در پایان این نشست خبری در بروکسل نسبت به حل اختلافات کشورش با آلمان ابراز خوشبینی کرد و گفت در روزهای آینده روابط با آلمان رو به بهبود می‌گذارد. مناسبات میان ترکیه و آلمان که وطن دوم نزدیک به 3 میلیون ترک تبار محسوب می‌شود از وقوع کودتای نافرجام ترکیه تا کنون با تنش فراوان روبرو بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو بشنویم همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش.
در مسابقات کاراته بازی‌های جهانی در لهستان از 4 فینالیست ایرانی چهارشنبه شب یکی طلا گرفت. ذبیح الله پورشیب در پیکار پایانی با نتیجه 2-1 کاراتکای ژاپن به نام آراگارا که صاحب عنوان قهرمانی جهان بود شکست داد و بر سکوی اول جهان ایستاد. پیش از این پورشیب در سالهای گذشته و در مسابقات مختلف 7 بار از این حریف ژاپنی شکست خورده بود و این بار اولین بار بود که پیروز می شد. سجاد گنجزاده و علی اصغر آسیابری اما در فینال از حریفان شکست خوردند و بر سکوی دوم ایستادند. در بخش زنان نیز حمیده عباس‌علی که بدون مربی به مسابقات اعزام شده بود برنده مدال نقره شد. تیم ملی والیبال امید ایران با پیروزی بر تیم تایوان 3 بازی خود را هم در مرحله گروهی مسابقات والیبال آسیا با برد پشت سر گذاشت و به دور دوم راه یافت. در این مرحله ایران با تایوان، استرالیا و چین هم گروه است. والیبالیست‌های ایران جمعه و شنبه به مسافه چین و استرالیا خواهند رفت. جمعاً از 16 تیم حاضر در اندونزی محل برگزاری مسابقات 8 تیم به دور دوم مسابقات والیبال آسیا راه یافتند که به 2 گروه تقسیم شدند. و فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پس از تقریباً 2 ماه تعطیلی امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌شود. سیاه جامگان مشهد با ذوب‌آهن، استقلال خوزستان مقابل تراکتورسازی، پرسپولیس قهرمان دوره پیش در برابر فولاد خوزستان و نفت تهران با سپیدرود که این بازی یعنی نفت سپیدرود در شرایطی برگزار می شود که تا آخرین ساعت وضعیت تیم نفت روشن نبود. حتی وزیر نفت گفت نام نفت را از روی این تیم بردارید، ما اصلا تیم نمی خواهیم. نفتی ها از نظر مالی و پرداخت بدهی ها و حقوق بازیکنان در شرایط بحرانی قرار دارند و با وعده و وعید آنها را به میدان می فرستند. در گزارشی که از شبکه 3 پخش شد، مجتبی خورشیدی مربی تیم نفت گفت تیم را جمعاً ظرف 4-5 روز آماده کرده.
شما برای آماده سازی یک تیم که بره توی مسابقات به 3 آیتم نیاز داری. یکی این که اول بیایید بازیکن مورد نظرتو جذب بکنی و بازیکنایی که نمیخوای رو تو لیست فروش بذاری. بعد بیای اینا رو آماده کنی. از نظر به اصطلاح بدنسازی اینا رو به اون مرحله برسونی که بتونن وارد مسابقه. بعد بیای کارهای تاکتیکی و فنی بکنی. ما تمام این 3 تا کار که حالا یه پروسه 2-3 ماه هست داریم توی 4-5 روز انجام میدیم. خب خیلی سخته کار.
و با این سختی امروز تیم نفت مقابل یک تیم سخت کوش به نام سپیدرود قرار میگیرد که بعد از سالها وارد لیگ برتر شده. علی نظر محمدی سرمربی تیم سپیدرود در مورد تیم نفت میگوید تحت تاثیر شرایط بحرانی این تیم قرار نخواهد گرفت.
با انتصاب و انتخاب آقای درخشان به عنوان رئیس کادر فنی که یک مربی با تجربه ای هست میتونه یک حریف خطرناک و ناشناخته برامون توی بازی فردا باشه. ما به هیچ عنوان گول شرایط فعلی نفر رو نخواهیم خورد.
تمام بازی ها ساعت 9 شب آغاز می شود، به جز سیاه جامگان با زوباهن که ساعت 7 بعد از ظهر در مشهد خواهد بود. 4 بازی هم روز جمعه برگزار خواهد شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اطلاعات مربوط به دریافت امواج رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دریافت کنید. همچنین خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید علاوه بر وبسایت ما از طریق تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا دریافت کنید. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و برای شما شب بسیار خوشی رو آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.